من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که فرمایشی را مرحوم جناب خواجه علیه الرحمه در شرح فرمایش شیخ مطرح فرمود که کلام شیخ در متن این اشاره به دو جور کماله، یکی کمال اولی منبع هست و دومی کمال ثانی غیر منبع، که اگر شی کمالی رو داشته باشد که اون کمال این شی رو به صورت یک نوع خاصی در بیاره، اون کمال را تعبیر به منبع می کنن، و اگر کمالی باشه که او را نوع خاص نسازه بلکه شخصیت او، حقیقت او باقی و برقرار باشه، منتها این کمال عارض بر ذات او بشه به نحوی که تغییر در ذات پیش نیاره، به یک تعبیری تغییر در اوصاف پیش بیاد، اونجا اون وصف را، اون کمال را تعبیر به کمال ثانی و کمال عرضی می کنه. از تا می فرمان به این که این فرمایش جناب خواجه که کمالات ثانی اینها منبع نیستن بلکه عرضن، با اون چه که در اصل 52 به عنوان اینکه علم انسان ساز است گفته ایم با هم وفق نمیده. حالا اجازه بفرمایید که راجع به کلمه منبع و غیر منبع یه مقدار توضیح بدیم بعد وارد این بحث بشیم. شخصی داشته باشیم در اینجا به عنوان مثلا زید، این شخص ذاتی داره که اون ذات حقیقت او را و شخصیت او را تشکیل میده، بر اساس کمال اولی از این شخصی که ذات او، هویت او را تشکیل میدهد که او را به صورت یک نوع خاصی در آورد به نام انسان، این الان به عنوان منبع اوست، یعنی او را یک نوع خاصی ساخت از یک جنسی. بعد حالا این آقای زید که یه شخصیتی است، یه حقیقتی است و نوع خاصی از انواع طبیعی است، مثلا به نام نوع انسان، حالا ببینیم که اگر قد این آقا 1 متر بود شده بیشتر از 1 متر، مثلا در قد به یک تعبیری تکامل پیدا کرد، آیا قد او بلندتر شده این بلندی قد او موجب می شود که ایشون از اون نوع انسان بودن در برود یه نوع دیگری بشه، یا می فرمایید که این آقا همون شخصیته، همون آقاست، همون ذاته، منتها یک صفتی بر او عارض شد، صفتش اینه که قدش کوتاه بود بلند شد، که این صفت عارضه بر این شخص موجب یک نوع جدایی سوای اون نوع قبلی نمیشه که تا این آقا رو به صورت یک نوع دیگری در بیاره، بلکه این آقا همون آقاست و به نام همون انسان. رنگ این شخص هم مثلا فرد قرمزه، بعد رفته تو آفتاب کار کرده و گرفتاری و اجتماع و زمین و اینور اونور و رنگش شده سیاه. آیا این سیاهی که الان یک وصف عارض بر جسم این شخص است، بروز سیاهی بر او موجب می شود که ایشون یک نوع خاص بشود، یا همون انسانه، همون شخصیته؟ می فرمایید باز همون انسان بودن و همون نوع قبلیش محفوظه، منتها وصفی از اوصافش بر او تبدل پیدا کرد یا تغییر پیدا کرد. مراد این است که آیا تغییر در وصف از اوصاف یک شخص آیا باعث می شود که ذات اون شخص، حقیقت اون آقا هم متغیر بشه؟ که نیست. بعد می فرمایید به این که آری، اگر یک وصفی بر این آقا عارض بشه که این وصف بیاد شخصیت و ذات این شخص را متحول کنه، اصلا وجود او را عوض کنه، ذات او را عوض کنه، آیا اگه همچی وصفی داشته باشیم آیا این وصف وصف منوع هست یا نیست؟ تصدیق می فرمایید که وصف منوع. چرا؟ برای اینکه تغییر در ذات خود شخص ایجاد کرد. اما هر اوصافی که این شخص پیدا بکند که این اوصاف رو نداشت و به دست آورد، اگر این اوصاف تغییر در ذات او ایجاد نکند، قطعا اون اوصاف عارضه به عنوان وصف منوع او نخواهند بود. این یه مقدار توضیحی که از خدمت شد. مثلا می فرمایید این دیوار رو ساختیم، بعد از اینکه این دیوار رو ساختیم، این دیوار ساخته شده ذات او و حقیقت او به نام اون دیوار بودن درست شد. اگر بیایید به طور کلی این دیوار رو خراب کنید و او رو تبدیل کنید به یک چیز دیگر، اینجا الان خرابی دیوار موجب این شده که فرض بفرمایید ذات دیوار بودن تغییر پیدا کنه، مبدل بشه به یه چیز دیگر. شبیه این که این الان آبه، بعد آب میاد به واسطه جوشوندن تبدیل میشه به بخار، تبدیل میشه به هوا. آیا الان وصف جوشیدن و عروض هوا بر آب، این میشود گفت که تغییر در ذات آب پیدا شده؟ بله، یعنی حقیقتاً آب شده هوا. اینجا میشه بفرمایید که این صورت جدیدی که الان بر این آب وارد شده، اون صورت قبلی به نام آب بودن از بین رفته یا محو شده، اینجا تغییر در ذات باعث میشود که صورت جدید بشود منوع، که این آب را تبدیل کرد به یک نوع دیگر به نام هوا. نان رو شما میخورید، تا موقعی که نان هست ذات او را نان بودن تشکیل میدن، اما وقتی که در بدن هضم شد، جذب شد، تبدیل به خون شد، شد اعضا و جواره، الان دیگه میفرمایید اون ذات نان بودن متغیر شده، تبدل در ذات پیدا کرد، صورت بدن به خودش گرفته. اینجا می فرمایید این صورت جدید به عنوان منوعه که این رو یک نوع دیگری ساخت غیر از نوع قبلی. اما آب آبه، این آب در درون حوض ما اول زلال بود، صاف بود، الان بر اساس توقف بیش از حد و در یک مقطع زمانی خاص در حوض تبدیل شده به یک آب گندیده، بوش عوض شده، رنگش عوض شده، وضعش برگشته. اما میشه بفرمایید که این رنگ و بوی عوض شده اون صورت آب بودن رو از بین برده، دیگه الان بگیم این آب نیست، که تغییر و تغییر در وصف او به نام این که رنگش زلال بود و الان رنگ دیگر گرفته، بویش خوب بود الان بدبو شده، طعمش شیرین بود و الان مثلا طعم نامطلوب پیدا کرده، آیا این صرف تغییر در وصف و اوصاف موجب می شود که بگیم ذات او هم متبدل شده، دیگه این آب نیست؟ یا می فرمایید که این آب زلال بود الان آب گندیده شد، این آب بوی خوشی داشت الان بدبو شد، که تغییر در وصف او ایجاد شد، که این تغییر در وصف باعث یک نوع جدید شدن نیست، بلکه اون عنوان ذات آب بودنش همچنان باقی. مرحوم جناب خواجه می فرماد به این که وقتی شما جسم عناصر اربعه امتزاج پیدا کرد و از این امتزاج مزاجی حاصل شد و از این مزاج یک صورت خاصی تحقق پیدا کرد، که مثلا می‌فرمایید شده جسم این کودک در رحم مادر، در زهدان مادر، خب این الان به یک تعبیری اصل اون جسمیتش درست شده، اون هیکل، اون بافت او درست شده. اگر بخوایم اسم این بافت را، این هیکل را به عنوان یک نوع خاصی براش نامگذاری کنیم، میگیم این از نوع انسان، درست؟ بعد حالا میاد این جسم کم کم بزرگ میشه، از مادر متولد میشه و کم کم بزرگ میشه. آیا بزرگ شدن این جسم باعث میشود که ایشون از اون نوع انسان بودن در بره، یا همون آدم انسانه دیگه؟ این کودک هم نوع انسانه، اون پیرمرد 90 سالم نوع انسان، یا این پیرمرد اون موقعی که کودک بود هم جزء نوع انسان بود، وقتی جوان شد میون سال پیرمرد و الان بیش از حد پیر شده، در تمام این مدت اون عنوان انسان بودن بر او صادق، اون صورتی را که عنوان نوع انسانی او رو تشکیل میداد، اون صورت رو میفرمایند کمال منوع نوع ساز اولی. اون کمال منوع همچنان باقیه، قد آقا بلند میشه، حجمش زیاد میشه، رنگش متفاوت میشه، مثلا صورت او در دوران کودکی، در دوران جوانی، در دوران پیری متحول میشه، اما تغییر در رنگ و قد و حجم و وزن و صورت و صورت ظاهری، بافت زیبایی و مثلا نازیبایی و خوش زیبا بودن یا بد گل بودن، اینها یا اون نوع انسان بودنش را ازش میگیره، یا همچنان ایشون همو آدمه، همو انسانه، منتها انسانی بود که جسمش از جنبه کم کوتاه بود الان بلند شد، جسمش وزنش کم بود الان وزینتر شد، حجمش کم بود حجیمتر شده، رنگ او مثلا عوض شده، که این گونه از اوصاف را تعبیر می‌فرمایم به کمالات ثانوی. خب حالا این سری کمالات ثانوی را می‌شود با جناب خواجه مماشات کرد، بگیم که این گونه از کمالات ثانوی موجب نمی‌شود که این آقا یک شخصیت دیگری بشود، یک نوع دیگری بشه، نه، این آقا همون آقاست، منتها بعضی از اوصاف عارضه بر او عوض شده، تغییری در اوصافش پیش آمده. اما حالا میایم در یه بخش دیگر، میگیم که این شخص آمده این موقعی که کودک بود، درسته میگیم اسمشو میگذاریم نوع انسان، اما به مرتبه اون انسانیت که هنوز نرسیده، که یعنی استعدادهایی در او هست که میتواند به مقام انسانیت برسه. حالا این آقا برا افتاد و روز به روز تحصیل علم می کنن و با عمل صالح هم خودشون می سازن. آیا ما علم و عمل او را هم همانند قد و کم و حجم و وزن او به عنوان کمال ثانی بلعرض بگیریم یا نه بگیم علم و عمل درست است که کمال ثانی است، برای اینکه اون کمال اولی که یافت شده بود اینا ریشون نداشت، واقعا در دوران کودکی که الان این فهم و این ادراک و این شعور و این همه علم و این همه خونده رو اون موقع نداشت، قبول داشت. پس این مقدار خونده ها بعدن برایشون پیش آمده، حالا تعبیر می فرمایید که بعدن بر او عارض شد. خیلی این که بعدن این علم رو پیدا کرد همون گونه که بعدن قدش بر او عارض شد و بلندتر شد و این بلندی قد هیچ در اون انسان بودن او، در اون ذات و شخصیت او دخالتی نکرد، بلکه ذات او همون ذاته، فقط جسمش کوتاه بود شد بلند، یعنی وصف او متغیر شد. آیا بگیم که این آقایی که درس خونده بود به کمال رسیده، این کمال رسیدن ایشون هم کنده مثل اینکه یه قدی بلند شده، هیچی در شخصیت و هویت او تغییری پیدا نشده، شخص همون شخص، این فرد همون فرد. اینی که الان 10 سال رفته دانشگاه مثلا حوزه، الان مجتهده، مرجع تقلیده است، عالم است، دکتر شده، مهندس شده، میفهمه، نویساست، خواناست، اثر وجودیش خیلی زیاده، این الان تمام این وصف ایشون هیچ تغییری در ذات ایشون ایجاد نکرده، ذات اولی ایشون همون ذات هیچ عوض نشد. چی فقط عوض شده؟ همون جور که قدش 1.5 متر بود شده 1.5 متر، ولی یه وصف دیگری هم پیدا کرده به نام دانایی، همین اندازه. یعنی واقعا علم رو ما در مورد این آقا اینجور بگیریم، اینه که آنه این پذیرن. حالا این نظر شریفتون باشه، بعد می رویم در یه بخش دیگر. این پسر، این مثلا آقا شخص کودک، در اون موقعی که کودک بود نمی شود اوصاف بهیمیت رو برای صادق بدونیم، نه بدونیم بگیم که ایشون الان یه شیطان ممثله، نمی تونیم بگیم یه گرگ درنده است، نمی تونیم بگیم یک ملک و فرشته الهی. الان فعلا یک نفسی داره که این نفسش توش استعدادهایی هست، بعد میاد این شخص حرکت میکنه، میره در آینده واقعا میشه هیتلر و یه جنایتگر و گرگ درندهی که اگر گرگ در بیابونها همه جمع بشون به اندازه ایشون واقعا درندگی ندارن. بعد ما بگیم که آقا این آقای هیتلر عنوان ذاتی انسان که کمال اولی اوست، به عنوان نوع انسان به وجود آمد، نه نوع حیوان، نه نوع جماد، نه نوع نبات، بلکه از قسم 4 به نام انسان است، پس اون کمال اولی انسانی که نوع خاص اوست همچنان باقی و برقرار، و الان صفت درندگی که در او جلوه کرده و این همه داره آدم میکشه، این که انه هم مثل این که یه رنگی رو زدید به دیوار، چجور میشه این رنگ رو ازش بگیری؟ این صفت درندگی همچین چیزیه. ذات هیتلر همون ذات انسان، ذات هیتلر همون کمال اولی که نوع ایشون رو ساخته است به نام آدم، به نام انسان. این درندگی ایشون کمال ثانوی است که عارض بر ایشون شده و این کمال ثانوی دیگه منبه نیست، یعنی واقعا هیتلر رو به یک نوع خاصی به نام درنده تبدیل نکرد، بلکه هیتلر با این همه درندگیش همون نوعی به نام انسانه، و این درندگی مثل این که یه رنگ رو میزنیم به دیوار، چطور عارض بر دیوار، این درندگی هم عارض بر هیتلر شده، که اگر بخوایم این درندگی رو بذاریم کنار، در حقیقت هیتلر هم آدمه. اینجوری بگیم؟ آیا واقعا اینه؟ بعد میایم مثال دیگر، مثلا مثلا در مکر و حیله و شیطان، امرؤاس اون موقعی که بچه بود میشه گفت که ایشون شیطان بود؟ نه، خب هنوز بچه است، کاری نگرده، این باید بزرگ بشه، عمل بکنه، اون مقدار فکر خودشو داره. حالا اون موقعی که بچه بود، اون موقع اون کمال اولی برش عارض شده، عنوان نوع انسان بر او صادق است. بگیم که آقای امرؤاس هم انسانون، ایشون هم انسان. بعدها آمد و بر علی جناب هستمیر و دیگر بزرگواران اینها هر چه تونست شیطنتها و مکرهایی به کار آورد که تمام روباهان کره زمین در عالم رو جمع بفرمایید، به مکر جناب امرؤاس نمیرسه. بعد بگیم آقا این مکر هیچ تغییری در ذات امرؤاس به وجود نیاد. چرا؟ چطور شما این رنگ رو میزنید به دیوار؟ مگه این رنگ که دیگه دیوار رو که عوض نمیکنه، دیوار همون دیوار. دو روز بعدم یک پارچه چیزی بگیرید این رنگ رو یا با چیزی بکنید یا بشویید، بعد میبینید نه، همون دیواری که چیده بودید همون دیوار. این دیوار رو تعمیر کردی، الان به ظاهر رنگ دیوار، تعمیر دیوار خوش شده، اما فردا این تعمیرش که بکنی باز میبینی دیوار همون آجر بود و همون سیمان، همون بافت خودشو داره. الانم بگیم که این امرؤاسی که بزرگ شده با این عمل مکاریگری که تا اینجا آمده، این مکریشون یک صفت عارض و کمال ثانی است که اون عنوان انسان بودن رو از امرؤاس نگرفته. امرؤاس همون انسان، همون ذاته، فقط و فقط این مکر مثل یه رنگ خورده به اون دیوار که الان اگه این مکر رو ازش بگیری، امرؤاس همونه، همون انسانه. این میشه هم چربیده؟ اگر بخواهد جناب خواجه، حالا اینو عنایت داشته باشید، الان هست آقا به جناب خواجه اشکال میفرما، بعیدم نیست که به محضر جناب خواجه در جای دیگرم میفرمان که چون جناب خواجه در شرح اشارات، در همون ابتدای اشارات مال جلد اول فرمود که من دارم اشارات
که شما الان میگید من علم پیدا کردم، فرون رشته درس خوندم، احکام، اخلاق، عقاید، تفسیر قرآن، اینها درس خوندم، یعنی این درس خونده های شما اون چرا که فهمیدید و اون چرا که الفاظ یاد گرفتید، یعنی اینا جوهرن؟ اگه اینها جوهر باشن که اشکال پیش میاد که، پس چطور میشه خیلی از الفاظ، اصلا الفاظ که مطلقا عرض هم که هیچ کسی که نمیتونه بگه الفاظ جوهر هم، هیچ کسی نمیتونه بگه الفاظ جوهر هم. بعد مفاهیمی که شما یاد گرفتید، این مفاهیم جوهر هم، جوهر هم یعنی شده ذات شما، شده عین شما، مفهوم، معنا، معنا شده عین شما. اگر عین شما شده چطور فراموشش میکنید؟ چطور نسیان پیش میاد؟ مگه هیچ موقع میشه که آدم ذات خودشو فراموش کنه؟ هیچ موقع آدم ذاتشو فراموش نمیکنه. که انهو جناب خواجه و جناب ابن سینا از آقا بپرسن شما در جلد دو معرفت نفستون فرمودید و یکی از اصول شما هم اینه که هیچگاه انسان از ذات خودش بیخبر نمیشه به هیچ وقت، هیچگاه. خب اگر اینه، چه بسا انسان خیلی از مفهوم ها رو حفظ کنه تا فراموش کنه. اگر این مفاهیم رو میفرمایید علمه، اینها میشوند عین ذات شما. آدم مفاهیم رو فراموش میکنه، پس عین ذات خودش هم فراموش میکنه، با حال اینکه این با اصل دیگر شما سازگار. این یک حرف پیش. و ثانیاً این علمی که شما میفرمایید پس مفهوم نیست، مفهوم نیست و الفاظ هم نیست. اگر اینها نیست، پس شما یاد گرفتید این زمینه، اون آسمانه، این کار خوبیه و نماز خوندید فلان، یعنی از اینها در ذات شما یه صورتی آمده، به وجود آمده، اون یکی اون صورت رو میخواید بفرمایید که جوهره؟ اگر اینه، چه بس شما شکل و صورت یه چیزی رو به یاد بیارید و بعدم به طور کلی از یادتون ببرید؟ چه بس یه آقایی رو دیدید بعد از یه چند سال ایشون ببینید هیچ بیاد شما نیست دیده دار. آقا من با شما فلوتیا رفیق با هم دیگر هیچ به ذهن ندارم اصلا بر. اگر این عین ذات شماست که در صورت هم که شما فراموشی پیش میاد، اینه که علم و عمل جوهرم به انسان سازن، این کلمه جوهر رو در کجا بالاخره پیاده بکنم؟ مضاف به این که شما علم و عمل جوهرم صورت سازن و انسان سازن، این رو در وجود ذهنی پیاده میفرمایید یا در صورت علمیه پیاده میکنید؟ چون فرق است بین وجود ذهنی با صورت علمیه و خیلی بحث پیش میاد. ولی الان این اندازه رو توجه داشته باشید که آیا پیغمبر اکرم با اون همه کمالاتشون هیچ ذاتشون ارتقای وجودی پیدا نکرده؟ و ابوجهل با اون همه رذائلش هیچ ذات او تنزل نکرده؟ ذات همون ذات یا ذات متغیر شد؟ که آیا این تغییر در کمالات ثانوی موجب تغییر در کمال اولی هست یا نه؟ در کمال اولی به ظاهر میگی که ابوجهل انسان، پیغمبرم انسانه، امرؤاس هم انسانه، مثلا معاویه و شمر هم انسانه، که پیغمبر اون اوصاف بسلاش ملکیت و فرشتهیش قوی شد. در امرؤاس اوصاف شیطنت و وصف مکر و حیله خیلی قوی شد. در شمر وصف درندگی خیلی قوی شده. و همینجور حالا مثال دیگر هم بزنید، در مثلا در بهیمیه، بعد بگیم که این که بهیمی خوشی شده، بخور بخور خوشی داره، با اونی که یک مکار مثلا پیشرفته است، با اونی که یک گرگ درنده بسیار قوی است، با اونی که الان یک فرشت خوی الهی هست، اینها همه در اون ذات انسانی کمال اولی همه با هم انسان هست، فقط وصفشون متغیر شده. میشه همچی چیز رو قبول کرد یا نه؟ نمیشه قبول. وقت عرض پایانی که الان در این مقدار عبارت بحث بکنیم و کافی باشه اینه که کمالات ثانوی میتواند برای کمالات اولی نوساز بشه. یعنی همون جوری که کمالات اولی منوعاً نوع خاص درست میکنن، کمالات ثانوی هم منوع میشن. که در حقیقت حالا میرسید به اصل دیگری از فرمایشات هست آقا، و اون اصل دیگر اینه که میفرمان انسان در این نشأه نوعه و در تحت نوع انسان افرادن. نوع انسان که الان در خارج این نوع انسان به فرد چهار تا فرد، یکی معاویه، یکی مثلا شمر، یکی امرؤاس، یکی هم پیغمبر اکرم، فرد دیگه از این چهار تا فرد در خارج بیشتر نداره. الان این چهار تا فرد، چهار تا فرد کی هم؟ چهار فرد یک نوع هم. نوعشون چیه؟ انسان. منتها یک فردش پیغمبره، یک فردش ابوجهله، یک فردش امرؤاسه، یک فردش مثلا شمره. این در حساب ظاهر. خب اینها در کمال اولی الان همه با هم دیگر شریکن در اینجا، بعد به ظاهر همه در اینجا شریکن. خب بعد حالا به چهره ظاهری همه رو هم که نگاه میکنیم، میبینیم اینم که ابوجهل دو تا پا داره و دو تا دست بدن داره و دو تا چشم و همینجور راه میره میخوره حرف میزنه راه میزنه. ایشون هم که پیغمبر چطور؟ ایشون هم که همینطوری. انما انا بشرون مثلکم، منم میخورم راه میرم حرف میزنم بچه دار میشم خونه زندگی زن فرزند کسب کسبی همه چی منم هم. بعد اونجا جناب امرؤاس جناب علی چطور؟ میمام که ظاهرمون اینه. خیلی حالا بیا پیغمبر میفرما چشم دلتو باز کن ببین که اینا چجوری هم. وقتی امرؤاس که نگاه میکنی میبینی نه، حقیقتا یه شغال یه روبارو حقیقتا که بر اساس اون ملکی نفسانیش براش صورت ساخته شده، ملکه نفسانیش چی بوده؟ شیطنت. که این شیطنت تو متن ذات او راه پیدا کرد، این شیطنت. و الان اگر چشم دل جناب عالی باز بشه میبینی به حقیقت ایشون یک روبا. اون دیگری
گیره بله و چشم،
ظاهرا شکل و شمایلش رو عوض نکرده، همون آدم میمونه. اما وقتی چشم دل که باز شده میبینی نه، یه گرگ اینجا نشسته، یه گرگ پیش شما، حقیقتن هم گرگه، اصلا دندون داره، چنگال داره. اون گرگ در بیابان رو دیدی چطور؟ این همون گرگ. الان چرا به این صورت در آمده؟ میفرمایید که اون وصف درندگی او رفت در متن ذات او که کمال اولی او بود رسوخ کرد. اون وصف ابتداءً عرض بود، بعد یواش یواش این وصف عرض آمده در متن ذات او رسوخ کرده، شده ملکه او، شده الان ذات او. بعد مطابق با اون وصف نفسانی او یک صورتی برای او درست کرده به نام صورت پلنگ، به نام صورت گرگ. حالا این که الان به صورت گرگه، به صورت پلنگه، به صورت روباه هست، به صورت مثلا شغاله، به صورت سگ هست، به صورت علاقه، به صورت گربه هست، و یکی دیگر صورتی هم اینجا میبینید که نه، همینی که در ظاهر میدیدی باطنش هم همین. خب حالا از این چهار تا سوال بکنیم، آقا شما چجور شده که اون چطور شده به صورت پلنگ شده؟ میگه برای اینکه من یک وصفی داشتم که کمال ثانی من بود، اون کمال ثانی من درنده بودن، من این درندگی رو در من رسوخ کرده، اون صورت اولیه من رو که به شکل ظاهری انسان بودم و جناب عالی هم تا چشم تو باز نشده بود مرا به همون شکل میدیدی، الان دیدی که نه، این وصف عارضه بر من یک کمال ثانی فقط عارضی صرف نبود، بلکه یک کمال ثانی بود که رسوخ کرد در ذات من، حقیقتاً ذات من رو متحول ساخت. اون ذات من که به صورت و شکل انسانی بود حقیقتاً شدم گرگ، و الان میبینی که گرگم و میبینی که درم، و حتی وصف ظاهریش هم ذاتش که عوض شده هیچ، بلکه حتی این صورت ظاهریش هم عوض شده، حتی صورت ظاهری. الان صدام رو کل دنیا در تلویزیون میبینن، ایشون هم که مثل تمام انبیا و ائمه و همه انسانهای مؤمن همه همینجور دو تا پا و دو تا چشم و دو تا گوش همینجور داره باید میسته. اما یکی دیگر که چشم باطنیش باز شده نگاه میکنه میبینه به حقیقت این نیست، به حقیقت یه گرگه، اصلا چنگ داره، دندون داره، و یه گرگ بیابون چجوریه؟ ایشون هم همونجور. پس چرا اینجوری شده؟ این معلوم میشه اون کمال ثانوی وصف منوع هست در بعضی از امور، نه وصف غیر منوع که جناب خواجه در شرح اشارات فرمودن. اینه که آقا میفرمان که این که جناب خواجه فرمود کمالات ثانوی عرضن و غیر منوعن، پیه اشکالون، در این فرمایش ما اشکال داریم. این مبنا روی مبنای حکمت متعالیه پذیرفته نیست، ولذا اون اصل دیگری که گفتیم که اعمال انسان، علم انسان، اینها به عنوان موادی هستند که مواد صور برزخی هستند، این به این معنا هست که یعنی کمالات ثانوی وصف منوع هستند نه غیر منوع. پس هم کمالات اولیه منوع هستند و هم کمالات ثانوی منوع هستند، منتها کمالات ثانویه میان اون کمالات اولی رو که این شخص رو یک نوع خاص ساخته بود دوباره میاد اون ذات او رو متحول میکند، به یک نوع دیگری تبدیل میکند. حالا با این بحث الان تشریف میبری راجع به حدیث شریف پیغمبر اکرم داری تحقیق میفرمایید، مثلا که پیغمبر فرمود 10 گروه از امت من یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، از آقا سوال کردن آقا این که نفخ صور که می شود جان آدمی قیام می کند، چشم انسان باز می شود، انسان افراد را به صور گوناگون فوج فوج می بیند، یعنی چه؟ آقا فرمود اینا 10 گروه از امت من هم که به اشکال گوناگون میان، بعضی ها میمون هم، بعضی ها پلنگ هم، بعضی ها چه فلان. بعد حالا جنابالی این حدیث میخوای معنا بکنی چجوری باید معنا کنی؟ این حدیث میخوای معنا بکنی با چندین اصل باید او رو معنا کنی. علم و عمل جوهرند و انسان سازند. اگر این اصل رو نپذیری در معنای این حدیث گیری، بگی نه علم و عمل جوهر نیستن، و اگه جوهر نیستن پس چطور امت پیغمبر به حقیقت گرگ و پلنگ و بله میمون اینا چرا میشن؟ کمالات ثانوی که به نام علم باشه، این علم که عرض است، مگه عرض ذات رو هم عوض میکنه؟ عرض ذات رو که عوض نمیکنه. این یکی. اصل دیگر اینه که علم و عمل جوهرن، باید اینو درستش کنیم. کمالات ثانوی منبع هم هستن، باید این اصول درست بشه. روی این اصول حالا باید این گونه روایات معنا بشه. حالا روی این اصول میفرمایید که خوابها باید معنا بشه، عالم برزخ باید معنا بشه و شخص خوابهای گوناگون میبیند، اشکال مختلف مشاهده میکند، صورهای فراوان مشاهده میکند. اینا هست، ولی اینا هست که کمالات ثانیش مثل این که در ذات او تغییر تحولات ایجاد کرده، در ذات او تغییر تحولات ایجاد کرده، که تغییر در کمال ثانوی موجب تغییر در کمال اولی میشه. ولی اگر کمالات ثانیه را به عنوان منوع نگیریم، یعنی نوع ساز نگیریم، جوهر ندانیم، پس تغییر در کمالات ثانوی باید موجب تغییر در ذات شخص نشود. ولی اینجوری نیست، ولی موجب در تغییر ذات میشه. خب این یه فرمایش. از اینجا اجازه بفرمایید که یه نکته ای را الان فقط در ذهن مبارک شما باشه که یک بحثی دارید به نام بحث عین ثابت یا ذات، که صحبت پیش میاد آیا میشود که ذات افراد رو تغییر بدن؟ مثلا الان ابوجهل امراض یک عمر با اعمال ناصالحش که کمالات ثانیش هست آمده، اون ذات اولیش را که کمال اولیش بود او را به نام انسان به عنوان مستاقی از انسان قرار میداد، این کمالات ثانیه آمده الان اون ذات او را عوض کرد و به صورت امراض را به صورت یک روباه در آورده، که الان ذات او عین شیطنته و از این نشأم رفته، الان رفته دیگه، رفته. سؤال: انبیا دلسوز که هستن، ائمه دلسوزن، اینها میتونن این ذات رو عوض بکنن؟ این ذاتی که الان خودش ساخته با دسترنج خودش اینجوری ساخته که الان از این نشأم رفت، الان دیگه رفته به ماورای این نشأه، آیا ائمه انبیا میتونن ذاتش رو عوض بکنن یا نه؟ خیلی فکر میکنم کمالات ثانیه او شده منبعش دیگه، او رو الان یک نوعی ساخت، هم نوع روبهان، ولی هم نوع روبهان. شم را، اعمال او، اوصاف او، دارایی های او، چشیده های او، یافته های او، او را یک نوعی ساخت به نام گرگ درنده. آیا میشه اون تغییر در ذات کمال ثانوی هم ایجاد کرد یا نه؟ تغییر در کمال اولی میشه، چون کمال ثانوی شدن منبه روی مبنای استاغا. بله، کمال اولی میشه تغییر داد، تغییر پیدا کنه. نوع اولی این شخص امرؤاس انسان با اعمالی که از ناحیه کمالات ثانویش به دست آورده شده گرگ درنده. حالا سوال این است که این ذاتی که الان با دست رنج خودش بر اساس کمالات ثانوی به دست آورده که اون ذات اولی رو متغیر کرد شد یک نوع خاص، آیا این نوع ثانوی رو که ساخته و پرداخته متن وجودی خودشه اینو میشه و تمام انبیا جمع بشن میتونن دستش بزنن یا نه؟ فکر بفرمایید. اینی که از تاها میبینید هر صحبتی نمیشه که ایشون بگه آقا علم و عمل جوهرن به انسان ساز، علم و عمل جوهرن به انسان ساز، و بدونید که دارید چی کار میکنید، بفهمید دارید چی کار میکنید و بدونید داری چی کار میکنی. این همه تأکید آخه درسته که حرف یک کلمه هست، اما درد دارن دیگه، درد دارن دیگه، که اگر انسان با کمال ثانوی الان خودشو العیاذ بالله بد بسازه، بد بار بیاره، خار بار آورده. الان این درخت گله، یکی شده گل و یکی هم شده سوزن و تیغ. الان حالا اینجا درستی که میشه این سوزن رو بگیرید چون نشه طبیعت دیگه، این گل و این سوزن هر دوتا رو بگیریم تبدیل به خاک بکنیم، چه بسا دوباره یه گل دیگری بیاد، همین خاک بره در اون گل، اونی که خار بود بشه گل، اونی که گل بود بشه خار. این در نشه طبیعت و تبدل صور راه داره، این درسته، این عالم کون و فسادیه. اما اونجا نفس مجرده، نفس مجرد وقتی صورت منبع ثانویه رو گرفت دیگه از دست دادنی هست یا نه؟ اینو باید بحث کنیم. اینجا گل رو میشود خار کرد، خار رو میشود گل کرد، گل رو میشود درخت سیب کرد، درخت سیب رو میشه گل کرد. اینجا میشه، چون عالم کون و فسادی تبدیل صور پیش میاد. اینجا ماده است و ماده صورتی رو میگیرد، این صورت رو از دست میده صورت دیگر میگه، اون صورت رو از دست میده صورت قبلی رو میگه، با صورت قبلی رو از دست میده صورت بعدی میگه. مثل این که الان ماده است آب شده صورت او، صورت آب رو از دست میده هوا میشه، دوباره باز همین هوا تبدیل میشه به آب میشه. یعنی میشه صورت قبلی رو بگیره صورت بعدی رو از دست بده، میشه دوباره با صورت بعدی رو بگیره صورت قبلی رو از دست بده. چرا؟ چون ماده است و قابلیت و استعداد این رو داره که هی تبدیل صور کنه. اما وقتی رسیدید در جلد اول و دوم و فرمودید نفس مجرد است، نفس مجرد وقتی ذات تجرد نفس ساخته شده با کمال ثانیه، دیگه استعدادهای به فعلیت رسیده او دیگه بالقوه نمیشه باز برای یافتن صورتهای قبلی. وقتی نفس استعدادش به یک صورتی شکوفا شد دیگه امکان نداره که این صورت به فعلیت رسیده دوباره قوه بشه برای صورت قبلی. بله قوه میشه برای صورت بعدی، اما هرگز قوه برای صورت بعد قبلی نمیشه. اگر نفس استعداد این رو داشت که کمال ثانیش بشه فرشته خویی، کمال ثانویش بشه شیطنت، کمال ثانویش بشه درندگی، کمال ثانویش بشه سباییت، درست؟ این استعداد رو شکوفا کرد و اون نوع اولیش که به نام انسان بود با شکوفایی این استعداد به صورت سباییت کمال ثانوی آمده، اون کمال اولی نوع انسانی او را از بین برد یا تبدیلش کرد واقعا و حقیقتا به شیطنت، به شیطان و مکر و روبا. دیگه نمیشود بگید که آقا میشود که صورت روباه بودن او باز دوباره که الان آورده و این کمال ثانوی اون کمال اولی رو تغییر داد، میشه دوباره ما این استعدادش قرار بدیم که دوباره ایشون برگرده و اون صفتی که میتونست به نام ملک و فرشته بشود اون یکی رو به دست بیاره؟ نه، دیگه نمیشه. چرا؟ برای اینکه نفس مجرده. نفس قبل از اینکه به سرحد تجرد عقلی برسد و کمالاتی رو که میتونست در مسیر تجرد عقلی به دست بیارد، اگر در مقام تجرد کمالات غیر عقلی رو به دست آورد، مثلا شیطنت را، این کمال ثانیش آمده متن ذات اوی اولی رو عوض کرد و اون استعدادهای نهفته شکوفا شده، دیگه بخواید بفرمایید که همون جوری که آب هوا شد دوباره باز برمیگرده بتونه آب بشه، دیگه آب بشه اون نفس مجرده، دیگه ماده ازش گرفته شده. دیگه ماده ازش گرفته شده. بل یه چیز هست، تا موقعی که نفس در نشأه طبیعت هست تعلق به ماده داره، چون ماده استعداد است، می شود که مثلا در ذات او در کمال ثانیه او یه تغییری حاصل بشه، ولذا اسمشو گذاشتن توبه. اما بعد از این که از این نشأه ارتحال پیدا کرد و به یک تعبیری از مرتبه برزخ هم در رفته، چون در عالم برزخ هم یک نحوه تعلق به ماده همچنان داره، چون داره تکامل برزخی راه داره. اما وقتی رفت در نشأه قیامت، مطلقا از ماده به طور مطلق خلع می شود. وقتی خلع شده دیگه اون صورت عقلیه تجرد عقلیه بدون ماده ای رو که پیدا کرده به نام کمال ثانوی، که به یک تعبیر میگیم قیامت برپا شده و شمر به صورت یک درنده متمثل شده. سوال اونجا پیش میاد، آیا میشه این ذاتی که دیگه هیچ نحوه تعلق به استعداد و ماده نداره، کل انبیا جمع بشن، آیا میتونن تغییرش بدن؟ اگر جناب عالی میفرمایید تغییر میتوانن بدهن، سوال پیش میاد که این تغییر در ذات آیا بدون ماده امکان پذیر هست یا نه؟ اگر کسی قائل بشه که باز تغییر در ذات بدون ماده امکان پذیر هست، خب پس باید بگیم که میشود که ذات مثلا امرآس رو برگردونه که دیگه عوضش کنه. اما اگر بفرمایید نه، تغییر حتما در ارتباط تعلق به ماده است، اگر این است دیگه ماده الان مطلقا باش قطع تعلق شده، که ازش تعبیر می فرمایید به موت تام، بله، که یحیی کم ثم یمیت کم ثم یحیی کم، اون ثم یحیی که شده، ثم یحیی شده که موت دومی موت تام حاصل شده، که از او بعد اون یحیی کم دوم می شود به عنوان ولادت ثانیه، اون دیگه ایجاد شده، خروج از عادت پیش میاد و قطع تام تعلق از ماده می شود، اون وقت تغییر در کمال ثانوی به دست آمده اونجا قابل تغییر هست یا نه فکر ببرد. ببینید چی پیش میاد. انشاءالله امشب شب جمعه هم هست و برای ما عزیزان مژده داشته باشی. بله، سروران من مژده داشته باشید، من برای شما، شما برای ما. بله انشاءالله همین متعارف نباشه، انشاءالله شب جمعه در پیش دارید و التماس دعا داریم. نه التماس دعا، حرف عوامی چرا بزنیم؟ خدایی التماس دعا چرا؟ اینجور نباشه، نیست. حالا نمیدونم کتمان میفرمایید که مثلا به حال ما نباید از شما استفاده کنیم، حقیقت از میکنم طرف اینی باشه. حالا ما چند کلمه میفهمیم، میمیم برای شما جیگ جیگ میکنیم، انشاءالله شما هم با حالاتتون، اوصافتون، کمالاتتون، ارتباطاتی که دارید ما را بهرمند بفرمایید به حقیقت خدایی همش. وقتی یه نامه به دست آدم برسه که بله آدم ببینه که حالش متحول، انقلاب داره، چیزی پیش آمده، حرفی اینا، چقدر آدم خوشحال میشه. بله، حالا ما همه در پیشگاه اون باغبان اصلی خودمون هستیم. باغبان ما و کشاورز اصلی ما اون ولی خداست، اون انسان الهی و ملکوتیه، اون قلب مبارکه هست آقا روحی فدا هست که انشاءالله باغبانی میکنن من و شما رو. و امیدواریم که این زمین ما، این کشتزار ما، این قلب و جان ما محل کشت و زرع آقا باشه که یک روزی پاییز ما فرا برسد، آقا ببینه که الحمدلله این زمین ها خوب کشت داده، خوب برنج شده، خوب به ثمر رسیده. سروران من میبینید که پاییز رسیده، کشاورزا چقدر خوشن دیگه، خوشن، الان برنج گرفتن به کارخانه میبرن، منتظر فروششن. اینها امیدوار هستیم که انشاءالله ما هم پاییزمون فرا برسد و هم ببینیم که سروران ما برای ما حاصلشون قطعا داری، بی حاصل قطعا بی حاصل نیستی، اون تا کتمان میفرماییم. خب کتمانم یه حدی داشته باشی سرور من، قرار شد که با هم دیگر محرم باشیم، اسرار وجودی رو انشاءالله نسبت به هم دیگر برای ترغیب، برای تهییج این طوری باشه. خداوند خیرتون عطا بفرماید و سینه مبارک شما را، دل مبارک شما را مشروح بفرماید و قلب ممسوح را و جان ممسوح به مس ملائکت الله را و مس توحید قرآنی را به همه عنایت بفرماید انشاءالله. الحمدلله رب